بسم الله الرحمن الرحيم والسلام إنه خير ناصر أمين صلى الله على محمد وعلى التعليم ولعنة الله على أبوائه من الأعام إلى لقاء يوم الدين. نسبة اصل استصحاب در صورتی که مثبت تکلیف باشد عرض کردیم که از نظر صاحب کفایه مانعی برای جریان این استصحاب ما نداریم. اشکالی که داشتن از نظر مقام اثبات بود که استصحاب مثبت حکم در شبهات حکمیه بسیار کم است و به خاطر این قلت زمینه کردن این استصحاب به موارد معلومه موجب انحلال علم اجمالی کبیر نخواهد شد و مع ذلك دو اشکال بر این استصحاب کرده اند. اشکال اول این است که گفتند استصحاب مثبت حکم در باب شبهات حکمیه اصلا جاری نمی شود یا به خاطر اینکه اثر عملی ندارد که جمع کثیری بر این قائلن یا به لحاظ این که معارض دارد از اولن و ثانیان و هو العمده. اشکالی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در رابطه با استصحاب در شبهات و حکمیه دارند. به تبع ایشان مرحوم نائینی رضوان الله علیه هم قائل به این شدند که استصحاب مثبت حکم در شبهات حکمیه جاری نیست. تفاوتی که با یکدیگر این دو بزرگوار دارن این است که شیخ مانع از جریان استصحاب را مانع اثباتی می‌داند که همون عرض کردیم مواردش کم هست، ولی مرحوم نائینی مانع رو مانع ثبوتی می داند. ادعایی که کردند برای عدم جریان استصحاب این است که فرمودن محظور عقلی از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما در جریان استصحاب نمی‌بینیم، یعنی یک تالی فاسد عقلی ندارد، ولی دلیل بر استصحاب که عمدتاً لا تنقض الیقین به شک هست، حالا به عناوین مختلف که رسیده بل تنقضه به یقین آخر یا انقضه به یقین آخر، اگر در باب شبهات و حکمیه در مورد علم اجمالی بخواهد جاری بشود لازمه اش تناقض بین صدر این دلیل و ذیل آن دلیل است. دقت بفرمایید، ما علم اجمالی به تکالیفی در شریعت داریم و مقداری که برای ما معلوم است به صورت قطع واضح است، به مقداری نیست که علم اجمالی ما منحل بشود. مکرر گفتیم چون ما به تفصیل به اون تکالیف که علم نداریم، مواردی هم که علم تفصیلی داریم بسیار نادر است، 5% اگر خیلی مبالغه کنیم. بقیه موارد بعد از انسداد باب علم و علمی که مفروض بحث است برای ما معلومند بالاجمال، به این معنا که ما سایر موارد را یا ظن غیر معتبر به او داریم یا حالت فعلیه ما نسبت به اون سایر شک است نفیان و اثباتن، یا ثبوت و حکم برای ما موهوم است، یعنی احتمال بسیار ضعیف، و علم داریم اجمالا که بقیه تکالیف که 95% تشکیل میدهد در میان این مظنونات و مشکوکات و موهوماتند، یعنی احکامی که ظن به اونها داریم یا شک در اونها داریم یا وهم نسبت به اونها داریم، احتمال ضعیف. یعنی خب این علم اجمالی کبیر احتیاط رو بحث کردیم، یا جائز نیست یا واجب نیست، لااقل از این که واجب نیست، اگه نگیم جائز نیست که اختلال نظام میشه. سخن در اینی که ما میتوانیم استصحاب برخی از احکام را بکنیم که در نتیجه به زمیمه کردن استصحاب بخوایم این نتیجه را بگیریم که بگیم علم اجمالی ما دیگه چی؟ منحل بشود، فقط نسبت به مقداری که استصحاب داریم عمل بکنیم طبق مقتضای علم اجمالی، مواردی که استصحاب نیست اونا دیگه احتیاط هم نکنیم. شیخ انصاری از رضوان الله علیه می‌فرمایند ما بخوایم استصحاب مثبت حکم را جاری بکنیم لازمش این است که با صدر و ذیل این حدیث جور در نمیاد، یعنی مقتضای صدر حدیث چیزی است و مقتضای ذیل حدیث ضد اوست. سلام علیکم. چرا بیان ذالک؟ مقتضای صدر حدیث که لا تنقض است این است که شما حق نقض ندارید، نقض حرام است. این لا تنقض کجا رو میگیرد؟ چون هر تک تک ما ادای علم تفصیلی را شما اشاره کنید طرف علم اجمالی ماست، میخواد مضمون باشد، مشکوک باشد یا موهوم باشد. هر فردی از افراد موهومات، مشکوکات، مضمونات همه به عنوان طرف علم اجمالی ما هستند. پس ما یک علم اجمالی داریم ولی معلوم ما متکثر است. عرض کردم اگر فرض کنید 100,000 حکم به حسب واقع باشد، مجموع مضمونات و موهومات و مشکوکات میشه 500,000 تا. هر یک دانه از این 500,000 تا رو که شما دست بگذارید روش طرف علم اجمالی است، باقت نظر از این که حالا مضمون باشد یا مشکوک باشد یا موهوم باشد. خب لا تنقص نمیگه فقط شما اونی که مضمون هست را نقض نکن چون طرف علم اجمالی است، میگه اون مشکوک را هم حق نقض نداری، موهوم را هم حق نقض نداری. چرا؟ چون کل اینها به عنوان یک طرف علم اجمالی قرار گرفتند. پس به لحاظ طرف بودن تمام مصادیق مضمون و تمام مصادیق مشکوک و تمام مصادیق موهوم، طرف بودن هر یک از این مصادیق برای علم اجمالی لا تنقض میگوید با چیکار کنی آقا؟ نقضش نکنی. پس به حکم لا تنقض شما باید به جمیع مظنونات اعتنا کنید، به جمیع مشکوکات اعتنا کنید، به جمیع موهومات هم باید اعتنا کنید. این مقتضای صدر حدیث است. و اما زیل دارد ولیکن تنقضه به یقین آخر، یا انقضه به یقین آخر، عناوین مختلف آمده است. ما از یک طرف علم اجمالی دیگری هم داریم که یقیناً بعضی از این مصادیق مظنونات یا مشکوکات یا موهومات خلاف واقع است. یعنی همون جوری که علم اجمالی داریم که در میان همه این مظنونات و مشکوکات و موهومات بقیه احکام شرعی وجود دارد، یک علم دیگری هم داریم وقتی ما بخوایم همه را رعایت کنیم یقین داریم اجمالاً که بعضی از اینا خلاف واقع است. خب اون علم اول اثر دارد، علم دوم اثر ندارد؟ اون علم اجمالی اول اثرش چی بود؟ این که لا تنقض. این علم اجمالی دوم هم داریم که بعضی از این مظنونات یا مشکوکات یا موهومات قطعاً خلاف واقع است. اگر همه را رعایت کردیم قطع داریم که به مقداری از احکام اعتنا کردیم که اینا خلاف واقع بوده است. مثلا به عنوان واجب انجام دادیم اما واقعا واجب نبوده است. به عنوان چون مثبت تکلیف است، حرمت هم به این معنا می شود مثبت، دلیل دلالت داشته است ولو دلیل وهمی، برای اینکه حرام است ما ترک کردیم به عنوان حرام، ولی که واقعا حرام نبوده است. پس مقتضای ذیل این است که ما اگر همه اطراف را رعایت کنیم یقین داریم بعضی از اینا خلاف واقع بوده است. خب چون صدر مقتضای او رعایت جمیع است و الا موجب نقض می شود، و ذیل اگر همه را رعایت کردیم علم اجمالی دوم پیدا می شود، عملا وقتی همه را اعتنا کردی یقین داریم در میان مجموعی این احکامی را که ما رعایت کردیم قطعا مقداری از اونها خلاف واقع بود. فرض اگر احکام واقعی عرض کردم 100,000 تا باشد، 95,000 تاش در میان این 300-400,000 تا هست که 300,000 تا بعضیش مظنون است، بعضیش موهوم است، بعضیش مشکوک. ما یقین داریم مقدار زیادی، بلکه بیش از با این حساب دو برابر اون چی که مطابق واقع بوده است خلاف واقع بوده است. یعنی اون چی که یقین داریم به خلاف واقع بیش از اون مقداری است که ما به اصطلاح مطابق واقع در میان اینا میدانیم. یعنی یک سومش مطابق واقع است این الباقی، دو سومش خلاف واقع است. وقتی همه را رعایت کردیم یقین داریم در یک سوم با واقع رفتار کردیم و یقین داریم در دو سوم مخالفت با واقع کردیم. خب دقت فهمیدیم چی جو شد؟ خب پس در نتیجه لازم میاد که ما خب لا تنقض همون جوری که در اول اون اقتضا را دارد، بل تنقضه به یقین آخر، میگه که چی؟ شما یقین دوم که آمده است با یقین دوم باید نقض کنید، باید نقض کنید یقین اول را. خب اگر بخواید نقض بکنید نباید همه اینها را عمل کنید. علم اجمالی دوم میگه اگه شما همه را رعایت کنید یقین دارید که برخلاف واقع رفتار کردید. برای اینکه یقین داشته با این یقین به مخالفت با واقع پیدا نکنید پس همه اینها را عمل نکنید. این میشه نتیجه دیگه. صدر و ذیل با هم نمیسازن. واضحش اینه. صدر میگوید چون علم اجمالی دارید به ثبوت تکالیف و این تکالیف ثابت موجودند بین مظنونات و مشکوکات و موهومات، رعایت همه اینها باید بشود تا یقین کنید اون یک سومی که مطابق واقع است در میان این 300-400,000 تا که پراکنده است همه را رعایت کن تا به اون 100,000 تایی که مطابق واقع است رعایت عمل کرده باشی. بل تنقضه به یقین آخر. میگه خب شما اگر بخواید همه را عمل بکنید یقین دارید دو سوم این الباقی برخلاف واقع بوده است و نباید رعایت بشود. پس ذیل را بچسبیم، نباید احتیاط کنید که همه را بیارید، همه محتملات را بیارید. به صدر حدیث نگاه کنید، میگه باید همه محتملات را بیارید، چه مضمون، چه مشکوک، چه موهوم، 100% هم بیارید. پس اشکالی که شیخ اعظم رضوان الله علیه در رابطه با جریان استصحاب در اینجا قائلند این است که میفرمایند صدر دلیل استصحاب با ذیل دلیل استصحاب نتیجه عکس میدهد. صدر میگوید باید احتیاط کنید تا برسید به اون مقدار واقع، او یک سوم مطابق واقع را با رعایت همه اینها و همه جوانب درک میکنید. ذیل میگه که خب اگه شما احتیاطی همه جوانب بکنید درست است، به اون یک سوم احکام واقعی میرسید، ولی دو سوم به احکام خلاف واقع عمل کردید. حالا کار نداریم به این که احتیاط قصر و حرج دارد یا ندارد، اونو نمیخوایم بگیم، اشکال آخری است. این تنقضه به یقین آخر، این یقین دوم مقتضایش این است که ما نباید جمع بین جمعی جوانب و اطراف بکنیم. چرا؟ تا مبتلا به این که به اسم چرا؟ چون اگر این کارو بکنیم لازمش این است که قطع داریم عملا برای این که مقدار احکام که خلاف واقع بوده است رو عمل کرده ایم به عنوان حکم واقعی. یعنی دو سوم از این مجموعه احکامی که رعایت شده از خلاف واقع است. پس تنقضه به یقین آخر مفادش این است که شما باید ترک کنید احتیاط را و نباید همه اطراف را بیاورید و رعایت همه اطراف موجب این می شود که شما یقین کنید عملا برای اینکه مخالفت با واقع کرده اید. این اشکالی است که حالا اذن بفرمایید که بنده عرضم تمام بشن و تمام نشد. این اشکالی است که مرحوم شیخ انصاری دارد. از این اشکال در رسائل صفحه 126 و همچنین 429 مطلب در دو جا بحث کردن، هم در بحث استصحاب آوردن هم در رابطه با علم اجمالی باز اینو بحث کردن. چاپای قدیم آقا، چاپای جدید نیست. ولیکن این اشکال مردود است، ردم از مرحوم صاحب کفایه است، گرچه بعضی از بزرگان آوردن این رد را، ولی اصلش مربوط به صاحب کفایه است. ما حاصل فرمایش ایشان اینه که می‌فرمایند این بنایی را که ایشان ذکر کرده اند موجب عدم جریان استصحاب نخواهد بود. جهتش این است که در باب استصحاب در فرضی که شک در اطراف علم اجمالی نسبت به تک تک اون طرف، یعنی به هر طرفی از اون اطراف و هر محتملی از اون محتملات شک فعلی باشد، یک جور نتیجه گرفته می شود. و اگر شک را اعم از شک فعلی و ارتکازی بدانیم نتیجه دیگری گرفته می شود. اشکال مرحوم شیخ در صورتی وارد است که ما شک در دلیل استصحاب که می گوید لا تنقض الیقین به شک بل تنقضه به یقین آخر، این شک را اعم از شک فعلی و شک ارتکازی بدانیم. شک ارتکازی معناش اینه که ولو حالت فعلیه شخص شک نیست، اما اگر التفات کند و توجه کند به این موضوع در حکم او شک میکند، میشه تعبیر کرد از او به شک اقتضایی. شأن این موضوع در ظرف انسداد این است که اگر مجتهد التفات به او بکند ابتداعا برای او شک حاصل میشود. ولی بالفعل چون موضوع در ذهنش نیست و غفلت از اون موضوع دارد، قهرن حالت شک و یقین و به اصطلاح و هم اینا دیگه معنا ندارد. رضا در ابتدای رسائل داست که اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعیه، التفات رو برای این آمد آوردن که اگه التفات نباشد ممکنه هیچ یک از این حالات سلاس نباشه. اینا مال ملتفت است نه مال غافل. شک هم واضح است که در فرض فعلیت لا تنقض الیقین به شک میگوید نباید یقین را به وسیله شک نقض کنید، ولی شک فعلی. اگر شک را اعم از فعلی و ارتکازی بدانیم، بله این توافق بین صدر و ذیل بود. صاحب کفایی این رو میفرماید و حالا که شک در باب دلیل استصحاب شک فعلی است، یعنی شکی که حالت فعلیه مکلف باشد. و حالت فعلیه مکلف در اینجا را دقت بفرمایید، در اینجا مکلف ما مجتهد است، اوست که میخواد نسبت به احکام نظر بدهد. آیا مجتهد نسبت به احکام واقعی همه احکام را دفعتن واحده و یک جا میخواد نظر بدهد، یا این تدریجی است در عمود زمان؟ تدریجن است، موضوعی به او عرضه میشود یا خودش به موضوعی توجه میکند، میره دنبال این که حکم او را استنباط کند، نه اینکه تمام موضوعات فی حالت واحده در ذهن او باشد و نسبت به همه اونها متمرکز بشود که چی؟ استنباط. بله گاهی در لابلای استنباط یک حکم میکنه چند تا حکم دیگه هم متناسب با همون حکم استنباط بشود، ولی اینجوری که تمام احکام در یک باب از ابواب فقه، نه در یک به اصطلاح کتاب از کتب فقهی مثلا در کتاب سنت، در یک باب از ابواب فقه گاهی میبینید ده ها مسئله مقفول آن هاست، تا چه برسه دیگه تمام مسائل او و جزئیات او مد نظر باشد. خب پس شما شک را اعم از شک فعلی و ارتکازی میگیرید، میگید آقا صدر و ذیل به بیانی که عرض شد با هم نمیسازد، مقتضای صدر جمع بین اطراف است، مقتضای ذیل چون قد مخالفت قطعیه ی عملی میشود ترک برخی از اطراف است. ولی اگه شک را فعلی بگیرید این اشکال پیش میاد خیر، و شما با شک را فعلی بدانید نه شک را اعم از فعلی و ارتکازی. در کفایه چاپ ما 312 مطلب را مرحوم صاحب کفایه جواب دادند، ولی این جواب مورد خدشه واقع شده است. اولا بعضی ها ادعا کردن چون جوابی که مورد از اشکال داده بشه باید علا جمیع المبانی باشد، شما اولا میاید مبنای خودتان را این قرار میدین که شکی که در باب استصحاب با عنوان این که تاب مقاومت با یقین را ندارد عبارت از شک فعلی، نه در دلیل کجا فعلیت خوابیده است، که ما که بعضی ادعا کردن و خیلی هم معلوم نیست این ادعا بی ربط باشد، گفتن آقا در اینجا کما اینکه یقین، آیا یقین فعلی میزان است؟ در دلیل این که نیست، اعم از فعلی و ارتکازی است، به طور مطلق طبع یقین نباید نقض شود به واسطه طبع شک. پس الیقینو به ما هو یقینون، مسئله فعلیت و شأنیت اینا حالات شخص است نسبت به پیدایش یقین یا شک، ولی اونی که در دلیل است اصلا کاری به این مسائل ندارد. در اینجا طبیعی یقین، ماهیت یقین با قطع نظر از نحوه وجود او، ماهیت یقین این چنین است که نباید نقض بشود با ماهیت شک. فعلیت و ارتکازیت اینا از مراتب متأخره این دو وصف یقین و شکن، لذا این حرف رو در خصوص شک هم نمیزند ها، گرچه این بعض ناظر به خصوص شک هم، ولی اون چی که در ذهن بنده هست اینه که در اشکالی که دارند این است که باید ما بگیم نه، همون جوری که در یقین حالا در بحث استصحاب به اذن الله و حول الله اگر عمری باشه میرسیم انشاءالله، در استصحاب این بحث میشود که یقین در دلیل استصحاب عبارت هست از ماهیت یقین. اینجا نظر ندار، بله یقین به حمل شایع خب ملازم است با فعلیت، ولی یقینی که در دلیل آمده است نظر ندارد به وضع خارج فعلا. بیاد آقا طبیعت یقین نباید نقض بشود با شک. حالا چه یقینی میزان است، چه چیز یقین هست، اون رو دیگه دلیل متکفل نیست. پس لذا یقین در دلیل استصحاب و همچنین شک در دلیل استصحاب مراد یقین بالفعل و شک بالفعل نیست. بله اونی که بخواد مؤثر باشد و شخص مکلف ازش استفاده کند باید یقینش فعلیت داشته باشد، شک او هم باید فعلیت داشته باشد تا بتواند اعمال کند قاعده استصحاب را. اما در دلیل، شک در دلیل محدود و منحصر نمیشد به خصوص شک فعلی، کما که یقینش هم همینه. پس اگر اینجوری نشد، پس اشکالی را که شما ذکر کردین، جوابی که از اشکال دادین، این جواب اشکال شما جواب نافعی نیست. دوباره برمیگردد به فرمایش اولی که شیخ رضوان الله علیه ادعا کردن و اون اینه که اگر یقین اعم شد و شک هم اعم شد به تبع، قهرن در اینجا شک اعم شد از شک فعلی به شک ارتکازی. شک ارتکازی در بقیه موارد که حتی مجتهد التفات هم بهش ندارد وجود دارد. اگه شک ارتکازی موجود هست دوباره زنده میشد این حرف، لا تنقض الیقینه به شک بل تنقضه به یقین آخر. ما صدر دلیل رو نگاه کنیم، چون شک اهم شد از شک ارتکازی و شک فعلی، لذا صدر دلیل میگه احتیاط کن همه جوانب رو بیار. ذیل دلیل میگه اگر شما همه را بیاری باز علم اجمالی پیدا میکنی که قطعا دو سوم اینا خلاف واقع بوده است و این علم اجمالی دوم هم اثر دارد. علم اجمالی دوم میگه همه را نیار تا یقین نکنی به این که دو سوم خلاف واقع را اتیان کردی به عنوان حکم الهی. پس صدر را نگاه کنی میگه احتیاط در جمعی اطراف لازم، ذیل را نگاه کنی میگه احتیاط در جمعی اطراف نباید بشود و الا علم اجمالی به مخالفت قطعیه نسبت به دو سوم برای شما پیدا میشود. این است که اشکال دوباره زنده می شود و جوابی که از اشکال که صحابی کفایه دادن مبنی بر این است که یقین و شک هر دو به عنوان یقین و شک فعلی باشد و این مبنایی است. اما اون کسی که مبناش این است که یقین و شک را اعم از فعلی و ارتکازی بدانیم، این جواب شما جواب درستی نیست، اشکال به حال خودش باقی است. اولا این، ثانیا عمده اشکال این اشکال دومه. ما بعد از آنی که استصحاب را جاری کردیم، استصحابی که مثبت حکم است، در این داریم بحث میکنیم، استصحاب نافی حکم را بعد بیان میکنیم. ما بعد از اینکه استصحاب را جاری کردیم، یقین داریم که برخی از این استصحابات مخالف واقع بوده یا نه؟ یقین داریم دیگه، چون عرض کردیم ما در جمعی موارد شک، شک هم به معنای خاص کلمه، نه اون شک اصطلاحی به معنی متساوی طرفین، شک در اصطلاح اصول مطلق عدم علم، اینو میگیم شک. بعد از آنی که در موهومات، مظنونات و مشکوکات استصحاب مثبت حکم جاری کرد، این استصحاب مثبت حکم را که جاری کرد، این استصحاب برای چی میخواد جاری کند؟ میخواد مجتهد استصحاب را مستند حکم خودش قرار بدهد، مستند فتوای خودش قرار بدهد. آیا میتواند طبق این استصحاباتی که انجام داده است طبق همه اونها فتوا بدهد؟ میتونه؟ باید سریعا بفرمایید نه. چرا؟ چون یقین دارد که مقداری از این استصحابایی که مثبت حکم است خلاف واقعه. درست است علم اجمالی اقتضایش اینه که شما رعایت کنید، احتیاط کنید، ولی آیا فتوای طبق این استصحاب میتواند به درد مجتهد یا نه؟ این با قطع نظر از اشکال اول است، این اشکال دوم اشکال اثباتی هم هست. چرا میخواد استصحاب جاری کند؟ تا حالا میگفتیم استصحاب نمیشه جاری بشه، حالا میگیم نه جاری بشود. خب استصحاب جاری کند، دیکان نشسته که همینجور بشه استصحاب کند؟ نه، میخواد استصحاب کند که فرض اینه که باب علم و علمی منسد است، علم اجمالی میگوید شما رعایت احتیاط بکن در جانب مضمونات و مشکوکات و موهومات، چون تمام اینا به عنوان طرف علم اجمالی هستند و اونی که ما را وامی دارد که اعتنا کنیم طرفیت علم اجمالی است، نه خصوصیت زن. زن به ما هو ونون خصوصیتی ندارد، طرفیت کون المزنون طرفا للعلم الاجمالی میزان هست و این عنوان هم بر مزنونات منطبق می شود، هم بر مشکوکات، هم بر موهومات. حالا این شخص این کار رو کرد، همه این موارد استصحاب کرد، مواردی که مثبت حکم استصحاب کرد، اگر استصحاب رو جاری کرد میتونه فتوا بدهد؟ چرا؟ چون یقین دارد که بعض از این استصحاب ها برخلاف واقع است. پس این اشکال دوم رو ما تا جواب ندیم، جواب صاحب کفایه از اشکال شیخ انصاری فایده ای ندارد. آقا وقتی همه این استصحاب آمد، شما فرض کنید محتملات مجموع مظنونات و مشکوکات و موهومات 300 هزار تا، مثبتاتش در اینا فرض کنید 200 هزار تا، در این 200 هزار تا استصحاب جاری کرد، یقین دارد احکام واقعی به این مقدار نبوده، که چون علم اجمالی که داشت این بود که میگه ما احکام واقعی فرض 100 هزار تاست، 5000 تا شش ضرورتاً میدانیم از ضروریات دین است، 95000 تا در بین این 300000 تا پخشه. ما پس هر جوری که دست بزنیم، حالا اگر همه استصحابا رو جمع کردیم از مجموع این استصحابا علم پیدا میکنیم که این در این مجموع قطعا مخالف واقع هست یا نیست، اینی که علم داریم. وقتی این علم داریم، لذا هر کدومی که دست بزنیم میشه طرف این علم ما، این علم دوم ما. علم اجمالی دوم ما میگوید آقا در بین این استصحابایی که شما کردین قطعا برکه از اونا خلاف واقع است، اما کدومی که نمیدارن، بالخصوص نمیدانن، لذا به طبق هر کدومش بخواد فتوا بده گیر میکنند. به هر حال مشکلی، باید از این اشکال ما تخلص پیدا بکنیم. پس بنابراین این اشکال وجود دارد. لذا در اصول مثبته با این وجود اشکال هست، اما مع ذلک ما می توانیم بگیم آقا این استصحاب ها قابل جریان است و این اشکال، نه اشکال اول نه اشکال دوم، هیچ کدومشان وارد نیست. وجه اون ان شاء الله فردا هست. صلی الله علیه و آله.